بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطور که اشاره کردند فردا مصادف است با روز شهادت جواد الائمه علیه السلام، روز آخر ماه ذی القعده. ان شاء الله خداوند همه ما را از کسانی قرار دهد که در عزای اونها عزادار، در شادی اونها شاد باشیم و جلسه سوگواری هم انشاءالله ساعت 10 صبح فردا صبح پنجشنبه ساعت 10 بعد جلسه داریم و دو ضایعه هم واقع شده که اونها رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. عالم بزرگی بود حجت الاسلام والمسلمین آقای عبدالامیر الجمری در بحرین، مرد بسیار مجاهد و مبارزی بود، مدت‌ها در زندان بود، برای عظمت مکتب اهل بیت فعالیت‌های زیادی داشت. دیروز به ما اطلاع دادن که آقای جمری به رحمت ایزدی پیوسته و ما هم تسلیتی فرستادیم هم به مدینه برای بحرینیانی که اونجا هستن، هم به بحرین فرستاده میشه و خدا روح ایشون رو غریق رحمت بگرداند. حادثه دوم که دیشب به ما خبر دادن حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی اشتهاردی که سالها در تفسیر نمونه از دوستان ما بود و با هم همکاری داشت و نویسنده توانایی بود و بسیار آدم با صفا پاک، در حدود 100 جلد کتاب ایشون نوشته و چاپ شده، بعضیاش چندین بار چاپ شده در موضوعات مختلف و کتابهاش هم کتابهای خوب و قابل استفاده است. یک کتاب درباره حضرت معصومه سلام الله علیها نوشته، از کتابهای خوبی است که در شرح حال این بزرگوار نوشته شده و کتابهای متعدد دیگر برای احیای مکتب اهل بیت. نویسنده‌ای بود توانا، شب و روز کار میکرد، در تفسیر نمونه همکاری جدی داشت. در اون موقعی که ما در مهاباد تبعید بودیم در آغاز انقلاب، قبل از انقلاب، از کسانی که مهاباد آمد و مدتی اونجا بود تفسیر نمونه رو با ما همکاری میکرد و مینوشتیم، در اونجا آقای محمدی اشتهاردی بود. جلساتی که ما برای توسل داشتیم در شبها یا روزهای چهارشنبه مرتب شرکت میکرد، با اینکه کسالتش شدید شده بود و بر اثر بیماری سرطان دیروز به رحمت ایزدی پیوست. فردا ساعت 9 بستگانش گفتن تشییع جنازه از مسجد امام میشه 9 صبح و 2:30 بعد از ظهرم چون از بیرون شهر بیرون قومم عده میان رو میخوان برگردن، ساعت 2:30 بعد از ظهر مجلس فاتحه برای ایشون در مدرسه امام امیرالمؤمنین گزارده میشود. برای شادی روح این دو عالم خدوم اهل بیت همه با هم فاتحه مع الصلوات بخوانه. اللهم صل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. خداوند همه ما را عاقبت به خیر کند و همه ما را در حال خدمت به اسلام و اهل بیت از دنیا ببرد. و اما حدیث اخلاقی امروز، من یه روزی شرح میدم، من انشاءالله در این باره صحبت میکنم، تذکر لازمیه. و اما حدیث اخلاقی، آداب معاشرت رو میگفتیم. یکی از آداب معاشرت، معاشرت با همسایگان. در اسلام یه بحث مفصلی داریم در آداب معاشرت با همسایگان که نشانه عواطف اسلامی است. در اسلام به قدری به همسایه اهمیت داده شده که همردیف خویشاوندان شمرده شده اند. وصیت مولا علی علیه السلام رو در بستر شهادت فراموش نکرده اید که فرمود الله الله فی جیرانکم فانها وصیت نبیکم. فرمود پیوسته سفارش میکرد درباره همسایگان، حتی ظننا انه سیورثهم، به اندازه ای که خیال کردیم اینا میشن مثل خویشاوندان ارث میبرن. این معنیش این است گرچه خویشاوند نیستند و ارث نمیبرن، اما همسنگن، همردیفن. این نشان میده عواطف اسلامی رو نسبت به همسایه. دو تا حدیث رو در اینجا برای شما از میان احادیث فراوانی که در این زمینه هست میخوانم. هر دو از باب 85 از ابواب آداب العشره، جلد 8 وسائل آداب معاشرت به تناسب احکام حج. اول حدیث 8 این باب رو میخوانم. عن الصادق علیه السلام قال حسن الجوار یزید فی الرزق. حسن جوار یعنی همسایگی خوب داشتن رزق را افزایش میدهد. چرا؟ آیا برکات الهی است؟ بله. گاهی یه چیزهایی هست و اسبابی که ما خیلی نمیتوانیم ارتباط سبب و مسبب رو بفهمیم، ولی همین اندازه هست که خداوند تبارک و تعالی به واسطه نیکی کردن و همسایگان خداوند رزق رو زیاد میکنه. این یه رابطه معنوی ماورای طبیعیه و می شود توجیه طبیعی هم کرد برای این معنا. همسایگان وقتی با هم خوب باشن با هم همکاری می کنن. همکاری باعث پیشرفت در همه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. یک دست میگن صدا نداره، باید دو دست و چند دست باشه، دست به دست هم بدن، مشکلات همو حل کنن. بنابراین حسن الجوار یزید و فرزق. و اما حدیث دیگر، حدیث دوم همین باب 85، این روایت عن عبد صالح از امام کاظم سلام الله علیه است که در ایام تقیه اسم امام هم نمیتوانستن ببرن، ان عبد صالح میگفتن. قال لیس حسن الجوار کف الاذا. حسن الجوار این نیست که همسایه را اذیت نکنی، ولیکن حسن الجوار صبر که علی الاذا. حسن جوار همسایگی خوب این است که اگر ناراحتی از همسایت بهت رسید تحمل کنی. همسایگانی که در کنار هم هستن ممکنه گاهی مشکلاتی هم برای هم ایجاد کنن. امروز مهمانهای زیادی آمده، ماشینها کوچه رو گرفتن، سر صدای فراوانی هست، امروز جشنی دارن، یا خدایی نکرده عزایی دارن، سر صدا، رفت آمد، مشکلات. گاهی همسایه ایالمنده، بچه ها سر صدا می کنن، گاهی می خواد تعمیراتی بکنی در خانه، شن آورده است و آجر آورده است و توی کوچه ریختند و چند روزی بالاخره راه سخت برای عبور و مرور. گاهی ناودان خانه همسایه گرفته، آبش آمده رو پشت بام همسایه دیگر. همسایگی این چیزا رو داره، میشه خانش تعمیر نکنه، میشود جشن و عزا نداشته باشه، میشود مهمان نداشته باشه. خب گاهی این پیش آمده ها میکنه. فرمود حسن جوار تنها این نیست که اذیت نکنی به همسایه، اذیت نکن، ولی اگر یه وقتی هم ناراحتی از همسایه به تو رسید تحمل کن، فوراً داد و فریادت بلند نشه. امروز تو میخوایی تعمیر کنی خانه تو، فردا او. خب علی کل حال یه مزاحمت هایی هست غیر قابل این کاره. اگر همسایه ها به هم خوب باشن، در مشکلات به هم میرسن، فرض کنید همسایه ای حالش به هم خورده، همسایه دیگر ماشین میاره بیمارستان میبرن، طبیب برش میارن، ای بسا رابطه ی همسایگان با هم باعث نجات از مرگ عده زیادی بشود. همسایه ضعیف کمکش میکنن، فردا این ضعیف میشه اون کمک میکنن. امروز مهمان برای آمده وسائل نداره، عاریت میگیره، فردا برای اون مهمان میاد او عاریت میگیره. مثل خویشاوندان، برادران در کنار هم بهترین زندگی ها رو دارن. ببینید اسلام برخلاف حرف ناآگاهان و دشمنان بدخواه چقدر بر محور عواطف و رحمت دور میزند و حتی همسایه رو در حکم خویشاوند میدانه. این همه روایات درباره حسن جوار، کف عذا، تحمل العذا داریم. یه نگاه هم به دنیای امروز کنید. در دنیای امروز که عواطف میمیرد، اصلا همسایه کل عدمه. گاهی هست 20 سال دیوار به دیوار خانه همان، اصلا همدیگر نمیشناسن ابدا. یواش یواش سرایت به شهرهای بزرگ ما هم کرده. در بعضی از محلات تهران هم همینه، بعضی از همسایگان 20 سال 30 سال کنار همان، ابدا از هم خبر ندارن. دنیای مادی دنیای مرگ عواطفه. نسبت به فرزندانشون در اروپا و آمریکا عواطفی ندارن. بچهای خود بزرگ شدن عملا اینا رو عذرشون رو میخوان، برید زندگی مستقل داشته باشید، برید دنبال کارشون. آقایی نقل میکرد، میگفت در لندن بودیم و سوار ماشین بودیم و رسیدیم به یه چهارراهی و گویا چراغ قرمز بود و یه جوانی آمد جلو ماشین ما رد شد. اون رفیق انگلیسی ما که سوار ماشین با ما بود یه دستی برای اون جوان تکان داد. سوال کردیم کیه؟ گفت اوه این پسر من، شنیدم ازدواجم کرده است اخیراً. حالا اینجا رو تماشا کنید، از زمانی که خواستگاری میکنن، نامزدی میکنن، مقدمات میچینن، بعدش چقدر عواطف، چقدر محبت همه با هم میکنن. شنیدم ازدواجم کرد. عواطف در اونجا اینه. اون وقت اونا به ما میگن خشونت. به هر حال امیدوارم انشالله ما بتوانیم مخصوصا روحانیین نسبت به همسایگانشون خیلی باید محبت کنن، بفهمن تعلیمات اسلام را، در عزای اونها شریک باشن، در جشن اونها شریک باشن، در مشکلات اونها شریک باشن، همدردی کنن، محبت کنن، سلام کنن، خبر بگیرن، تلفن کنن، بجوشن با هم. برکات خدا هم نازل میشه، روایت میگه روزی وسیع میشه. دو حدیث رو تکرار کنم، یه مطلب مهمی هم دارم باید عرض کنم به طور فشرده، چاره ای نداریم دیگه، حوادث زیاد است و مجبوری. و اما حدیث اولی که خوندم، حدیث چند عرض کردم؟ حدیث 8. فرمود این 8 باب 85 از ابواب احکام الاشره. فرمود عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام: حسن الجوار یزید و فرزق. و اما این حدیث دوم هم که حدیث شماره عرض کردم 2، عن عبد صالح قال لیس حسن الجوار کف الاذی ولکن حسن الجوار صبر که علی الاذی. اما یه مسئله مهمی است، آیون دقت کنن و صدای ما به گوش دیگران هم انشاءالله در این مسئله برسد. اخیراً شنیدید که 38 نفر از علمای وهابی سلفی متعصب فتوای قتل شیعیان عراق، نه شیعیان عراق، همه شیعیان جهان رو صادر کردن، به عنوان اینکه اینها مشرکند و چنینند و چنانند. و خب این مطلبی بود که در دنیا منتشر شد، در رسانه ها، در مطبوعات نوشتند. سؤال ما این است که اول اون مجامع بین المللی در مقابل چنین جنایت با اسم 38 نفر عالم نما بردارن حکم اعدام جمعی صادر کنن. چرا سکوت کردن؟ چرا محکوم نکردن؟ چرا عکس العمل نشان ندادن؟ قتلی در لبنان واقع شده مال یکی از رجال سیاسی که ما اونم محکوم میکنیم، اما ببینید چقدر سر و صدا تو دنیا برش به راه انداختن، چون در مسیر سیاستشونه. اما یه همچین تشویق به جنایت عظیم در باره صدها میلیون مسلمان جهان، مدافع اسلام، مدافع قرآن، از همه بیشتر در خط اول در مقابل صهیونیست ها، چرا محکوم نکردن دنیا؟ دوم، وزارت خارجه ما در مقابل این چه عکس العمل نشان داد؟ آیا نباید محکوم بکنن؟ آیا نباید دنبال بکنن؟ این مربوط به عراق نیست که بگیم دخالت در امور داخلی عراق. همه شیعیان دنیا رو اینا دارن یه همچین فتوایی در صادر میکنن. میگن عربستان سعودی گفته اینا مربوط به ما نیست. بعضی از علمای سلفی هستن که ما هم بهشون رابطه خوبی نداریم. سوال میکنیم اینا کجا پرورش یافتن؟ تو مدارس دینی شما. هزینه مدارس دینی شما رو که میده حکومت شما. الان هم دارید امثال اینو پرورش میدید. چرا ما اعتراض نکنیم؟ مگر ما شعارمون عزت و اقتدار نیست؟ این عزت هست که اونا فتوای قتل رو صادر بکنن، مثل که آب از آب تکان نخورده ما هم اکثر روابط ما دوستان است و هم میخوره. این معنی دوستیه که اینا با ما دارن؟ من عقیدم این است اینو با اهمیت باید همه جا تلقی کرد. روابط بر اساس عزت باید باشه. اینو اضافه کنید به یه حادثه دیگر. در خارتوم سودان نمایشگاه کتاب بوده، گروهی رفتن از طرف مکتب اهل بیت کتابها رو عرضه کردن اونجا. کسی که اونجا بود دو شب پیش پیش من آمد از ناشران کتاب، گفت سه روز گذشت، خب مردم هجوم آوردند و علاقه به اهل بیت اونجا خیلی دارن در شمال آفریقا، خیلی از کتاب ها رو بردن. چهار تا از این سلفی های وهابی با خبر شدند و آمدن جنجال راه انداختن، میخوام آتش بزنیم. دولت سودان هم جمع کرد. شما چرا سوال نمی کنی از دولت سودان به چی جمع کردید؟ روابط دوستانه است، ما با کسی جنگ نداریم، ولی باید از موضع قدرت سخن گفت. ایران یک کشور قدرتمنده، یک کشور آبرومنده. ما سکوت کنیم هر روز یه جا رو بزنن. حادثه سوم در بقیه، چند تا از این سلفی های بی سواد فارسی زبان اونجا با داشتن، مرتب به زوار ایرانی فحاشی میکنن. مگر ما نمیگیم این حجاج ضیوف الله هن، مهمان های خدا هستن؟ این پذیرایی از مهمانه؟ اعتراض کنید به اینها. مردم به ما مراجعه میکنن، میگن شما مراجعه چرا داد نمیزنید؟ چرا سکوت میکنید؟ خب ما هم مسئولید، شما هم مسئولید. من امیدوارم انشاءالله این تذکرات سبب بشه خودی تجدید نظر بشه، از موضع قدرت بهتر خوبتر سکوت کنیم. روز به روز بدتره، نباید بیان بشینیم به سر ما بزنن. دفاع کنیم از مکتب اهل بیت. بزرگترین افتخار دفاع از اسلام ما داریم امروز در مقابل اسرائیل. حزب الله از ما بوده است که آمد اسرائیلی که همه تون در مقابلش ضعیف بودید شکست. خدمت ما داریم میکنیم. حالا حکم اعدام همه رو صادر کردید. به هر حال امیدواریم انشاءالله رحمان خداوند به همه ما توفیق بدهد در اصل خودمون از اسلام دفاع کنیم. آیندگان نیان به ما نفرین کنن، بگن شما سکوت کردید و مکتب اهل بیت تضعیف شد. برگردیم به بحث فقهیمون. در ذیل مسئله 15 بقیه هونا شیئون، یه قاعده کلی میخوام خدمتتون عرض کنم که همینجا هم برای جای دیگه به درد میخوره. گاهی میشود دلیل حکم اطلاقاته. اطلاقات خب منصرفه به فرد غالب میشه، افراد نادر شاز معمولا میگیم داخل اطلاق نیستن. چرا؟ لأن دلیل الحکم اطلاق لفظی، گاهی اینطور، ولی گاه دلیل حکم عناوین ثانویه مثل لا ضرر لا حرج، اینا مدارش ضرر شخصی و حرج شخصیه. مثال، اگر گرفتن روزه برای تمام مردم این شهر حرجی باشه، اما من یه فردی هستم قوی، روزه برام هیچ مشکلی نداره، آیا من روزه بگیرم یا نه؟ بگم چون حرج غالبی هست بندم که چیم نمیشه روزه رو افطار کنم، احد این حرف رو میزنه؟ نه. هوا سرد، قوس کردن برای غالب افراد این آب یخه بده، اما یه آدمی هست که با آب سرد اصلا لذت میبره. فرد نادر یکی در هزار تا، بالاخره اینم بره تیمم بکنه، چون دیگران تیمم میکنن هیچ کس نمیگه، میگن الحرجو شخصیون و ضررو شخصیون و تقیه شخصیون، همه اینا رو عنوان شخصی بهش میدن. حالا از این قاعده کلی برگردیم به بحث دیروزمون. اگر داشتن خانه اجاره برای اکثر اشخاص حرجی باشه، خانه ملکی میخوان، اینا مستطیع نیستن بدون خانه ملکی، اما اگر یه نفر در صد نفر خانه اجاره براش راحت تره، بگیم تو هم مستطیع نیستی نرو زیارت خانه خدا چون خانه ملکی نداری، میگه من اصلا نمیخوام بدنم نمیخوام. یه نفر در صد نفر، یه نفر در هزار نفر، آیا اینجا حمله بر غالب میکنیم؟ بحث اطلاقات نیست، بحث استطاعت و ببخشید بحث شأنیت. میگه در شأن من خانه اجاره، خانه وقفی، خانه اباحه پدر در شأن من هست. فبناً علی ذلک ما قبول دارم دیروز آقایون اشکال میکردن که آقا غالبا خانه اجاره سخته، خانه وقفی سخته، خانه پدر سخته، قبول دارم، اما افراد نادری اگر پیدا شدن که برشون سخت نبود در اونجا چه میفرمایید؟ در اونجا میگیم خانه ملکی جز مستثنیات نیست، لازم نیست، اما خانه اجاره کافیه. حالا اگر قاعده لا حرج باشه دلیل چیه؟ قاعده لا حرج بود، سیره مسلمین بود، سیره معمولی. اگر یک کسیه اصلا تمام عمر خانه اجاره‌ای هست و خوشش میاد، اگر پولدار بشه نمیره مکه، سیره مسلمین نمیره. چرا؟ چون خانه ملکی ندارم. هر کس خانه ملکی ندارد مستطیع نیست. بابا من خانه ملکی نمیخوام. سیره مسلمین هم این است که این شخص به زیارت خانه خدا می رود وقتی هزینه سفر حج رو پیدا کنه. این قاعده کلی رو نظر مبارکتون باشه. بریم مسئله 16، احکام غالبیه مال اطلاقات لفظیه، اما مال مسائلی این چنین لا ضرر لا حرج امثال اینها، اینا مصداق شخصش معیاره، من اینا رو از هم جدا کردم. و اما مسئله 16، اجازه بدین من مسئله 16 رو وسیع گسترده تر از آنچه امام بیان فرمودن بگم، بعد بیان امام قدس سره شریف بخوانیم. ما میگیم یکی از مسائلی که در مستثنیات استطاعت مد نظر شأنیت باید مستثنیات در حد شأن باشه، درست؟ این شأنیت 3 رقم میتونه باشه، به حسب الکمیه، به حسب الکیفیه، به حسب القیمه. 3 تا مثال میزنم. خانه ای هست 100 متری در شأن من هست، 200 متری هست، اما 500 متری زائد بر شأنه، 1000 متری زائد بر شأنه. آقایی رو من در تهران دیدم لب یکی از خیابانهای معروف تهران خانه داشت، گفت 11000 متر خانه منه. یه خانه رقمی هم پیدا میشه. شأنیت به حسب کمیت چقدر وسعت داشته باشه، گاه شأنیت به حسب کیفیت. خانه همون 200 متریه، اما از چه سنگ هایی و از چه دکور هایی و از چه مصالحی و گران قیمت زینتی میتونه این خانه رو بفروشه، بره با نصف این قیمت یه خانه در شأنش بخره. شأنیت کاذبه رو ول کنید، شأنیت صادقه رو ما میگیم، مثل صبح صادق که قبلش نمیشه نماز خونده. شأنیت صادق، یک خدمت شما که از کام کیفیت این دارد که کیفیت زائد بر شأنشه، میتونه تبدیل به کیفیت پایین تری کنه، اضافه شو ورداره بره زیارت خانه خدا. این شأنیت به حسب کیفیت. گاهی به حسب قیمت. خانه 200 متری، ساختمان ساده است، اما لب خیابون اصلیه. من اگر برم توی کوچه خیابون فرعی هم راحت تره، در شأنم هم هست. این 2 برابر قیمتشه، لب خیابون اصلی قیمتش 2 برابر 3 برابر. 4 تا قواره تو خیابون فرعی باشد قیمتش نصف میشه. در شأن من هست، این زائد بر شأن منه که من لب خیابون اصلی حتما باشم. این به حسب قیمه است. بله، اگر زائد بر شأن باشه، کمیتن، کیفیتن، او قیمتن، باید تبدیل کند به چیزی که در حد شأن اوست و اضافه آن را صرف زیارت خانه خدا کند. فعلا ادعا. بله، قیمت رو میشه وارد کیفیتش کنیم، ولی جدا از هم هست. توجه دارم به این. حالا اجازه بدید من کلام امام بخونم، فعلا عنوان مسئله است. اجازه بدید، فعلا اجازه بدید. مسئله 16، امام فقط اون شاخه آخر رو میگن، اون جایی که از شأنش اضافه است قیمتن. لولم یکن المذکورات زائدتن علا شأنهی اینن. اگر این مذکورات، خانه، مرکب، وسائل کسب و کار، اگر اینا مذکورات، اشاره به مسئله 15 است. لولم یکن المذکورات زائدتن علا شأنهی اینن، اینن زائد نیست، لا قیمتن، قیمتن زائده، جایی هست که گیران قیمته، زائد بر شأنه، برو یه جایی که این قیمت کلان نداره. یه خدا حوصله کنید، فهمیدم دفعه اول که گفتید فهمیدم من. یجب تبدیلها، چون قیمتش اضافه است زائد بر شأنه، یجب تبدیلها و صرف قیمتها فی معونت الحج او تتمیمها. تتمیمها یعنی چه؟ یعنی 1,000,000 داره برای سفر حج، اما 1,000,000 کم داره. 1,000,000 داره، 1,000,000 کم داره. این خانه اضافی، این اتومبیل اضافی، این زائد بر شأن به حسب قیمت، این رو میفروشد و یه چیز دیگری تبدیل میکنه که اضافه 1,000,000 میاره، تتمیم میکنه اون 1,000,000 که برای سفر حج داشت. مراد از تتمیم این از یه مقدار داره، یه مقدار کم داره. او تتمیمها به شرط عدم کونهی حرجن و نقصن و مهانه، به شرط اینکه این اسباب حرج نشه. مردم میگن خانه شر تبدیل میکنه، نقصی برش بشه، مهانتی بشه. و مهانتن علیه و کانت زیاده، این دیگه تکراره، و کانت زیاده به مقدار المعونه، زیادی تبدیل قیمت به اندازه معونه حج 2,000,000. او متممتن لها، یا 1,000,000 متمم اون 1,000,000 میشه، متمم معونه است. بله، متممتن لهاین للمعونه ولو کانت قلیلتن. گاهی متمم 100,000 تومنه، میگه آقا هر خرج حج رو دارم 100,000 تومن کم دارم، خب یه وسیله ای تو خانه دارم، فرشی دارم که این فرش زائد بر شأن منی، میفروشم 100 تومن اضافه میارم، 100 تومن برمیدارم، با اون 1,900,000 تومن که دارم اضافه میکنم. بنابراین بس در شأنیت و زائد بر شأنیت بودن در جهات ثلاثه و تبدیل کردنی که انشاءالله شنبه شرعش خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.